سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 60 نهم دی ماه 1359 برابر با 22 صفر 1401 موضوع حلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف. بحث ما راجع به حلم است، ولی قبل از آنی که وارد این بحث بشوم یک تذکری بدهم راجع به بحث گذشته، روایاتی را که در ارتباط با خشم و غضب و غیر وارد شده است، اونهایی که به عنوان غضب وارد شده است لغتی را که استعمال می کند کف است. من کف غضبه، ولی اونجایی که در ارتباط با غیر است لغت کظم را استعمال می کند در روایات، که در گروه اول کف غضب گفته می شود و گروه دوم کظم غیر. آیا اینها با هم تفاوتی دارند یا نه؟ لذا تذکرن عرض می کنم انسان در ارتباط با نیروی خشمش و نیروی غضب که در نهاد اوست، ابتدا اصل نیروست و سپس هیجان این نیروست و پس از آن مسئله عمل کرده این هیجان است که به ظاهر تراوش می کند و انسان در رابطه با این هیجان عملی انجام می دهد. اصل نیرو در همه انسان ها نهفته است و کمال است، گفتیم. مسئله هیجان این نیروز اگر در مواردی را که عقلن و شرعن صحیح نباشد انسان استفاده کند از این نیرو، آنگاه است که از رذایل اخلاقی محسوب می شود. و سپس مسئله عمل خارجی است که در ارتباط با این هیجان روحی انجام می شود. شاید روایاتی را که درش کف مصرف شده است، اینها جنبه های پیشگیری دارد در ارتباط با این نیرو که انسان جلوگیر باشد که این نیرو هیجان نکند. ولذا تعبیر به کف شده است، من کف فقط بهم، یعنی کسی که جلوگیر باشد از اینکه نگذارد این نیروی خشم به هیجان بیاید، جلوی هیجان او را بگیرد، که در ارتباط با پیشگیری ما علاجهای را سابقا گفتیم. و اما اونگاه که هیجان پیدا کرد نتوانست انسان پیشگیری کند که به هیجان نیاید، این روح در داخل به غلیان و هیجان آمد، اونگاه است، یعنی آتش افروخته شد در داخل. اولی صحبت این است نگذار در داخلت این آتش افروخته شود. من کف فقط به اما اونجایی را که کرم دارد، اونگاه است که این آتش افروخته شده است در داخل، صحبت در این است که این آتش را خاموش کن، نگذار مرحله سوم پیدا شود و او عمل کرده این هیجان است که از نظر زبانت، از نظر اعضاء خارجیت عملی انجام نده در ارتباط با این هیجان. فرو نشاندن این آتش است، کظم غیر. شاید تفاوت بین این دو دسته از روایات در ارتباط با این دو حالت باشد که اولی جنبه پیشگیری و دومی پیشگیری در ارتباط با عمل خارجی. اینو دقت کنید، اولی پیشگیری از اینکه هیجان پیدا نشود، دوم پیشگیری از اینکه عمل انجام نشود خارجاً. این تذکری بود در ارتباط با بحث گذشته که دو دسته از روایات رو در این باب ما خواندیم و صحبت کردیم. و اما حلم که گفته می شود، یکی از صفات پسندیده روحانی است، عبارت است از اون حالت آرامش روح در برخورد با حوادثی که معمولا انسان معمولی نساخته شده از نظر روحی در این ارتباط هیجان روحی پیدا می کند. حالت حلم یعنی اون حالت آرامش روحی که در ارتباط با این برخورد براش هیجان پیدا نشود. همونطور که قبل از برخورد چگونه روح دارای آرامشی بود، بعد از برخورد با اون حادثه هم همون آرامشش را حفظ کند. به تعبیر دیگر، وقتی برخورد با حادثه کرد، احتیاج نداشته باشد که خود را در ارتباط با اون حادثه کنترل کند. طبیعیش این باشد که آرام است رو، که تعبیر می کنیم این حالت یک حالت طبیعی برای روح باشد، نه حالتی باشد با فشار عقل، با فشار تفکر. این حالت آرامش روحی را تعبیر می کنند به حلم. البته این رو تذکر بدم که باز اشتباه نشه، این که گفته میشه در برخورد با حوادثی که معمولاً انسانهای معمولی نساخته شده هیجان روحشان پیدا میکند، معناش این نیست که این هم باید هیجان پیدا کند و نمیکند. نه، فرض اونجاییست که از نظر بینش عقلی نباید هیجان پیدا شود. این دقت کنید، از نظر دید عقل نباید هیجان برای روح پیدا شود، ولی چون انسان معمولی نساخته شده از نظر کمالات روحی ناقص است، هیجان پیدا می کند. و این انسان در برخورد با این حوادث روحش هیجان پیدا نمی کند، آرام است، این کمال است برای این، چون از دیدگاه عقل نباید هیجان پیدا شود. این حالت آرامش روحی را بهش میگویند حلم. از نظر لغت ما میبینیم گاهی حلم را در معنای صبر مصرف میکنند و حال اینکه اینها با هم فرق دارند. صبر معناش این است که فشار وارد می شود و روح مقاومت می کند. اینو بهش میگن صبر. حلم معناش این نیست که فشار وارد می شود و مقاومت می کند، بلکه فشاری احساس نمی کند. اینو دقت کنید، فرق داره. این حالت، یعنی این حالت آرامش روح، چگونه برای انسان حاصل می شود؟ ملکات انسان، یعنی خوب و تابعهای انسان، همش اکتسابی است. اینجور نیست که این از نظر خلقت طبیعیش باشد، نه، اینا رو کسب میکنه، به دست میآورد. این فضائل انسانی اینها اکتسابی هستند، یعنی انسان کار میکند تا به دست میآورد و روح را متصف به این صفات میکند، چه صفات و ملکات حسنه باشد یا صفات و ملکات سیئه و رذیله و زشت باشد. اینا همه اکتسابی است. غیر نیروهاست که در نهاد انسان است، اینها فعلیات هستند برای انسان که انسان اونها را شکل می‌دهد در روحش به وسیله عملش، چه عمل تفکریش و چه عمل خارجیش. این بحث را من کردم در بحث اخلاق. ابتدا اینجا تذکر بدم که این حالت حلم و آرامش روح اکتسابی است، طبیعی نیست، یعنی به عنوان طبع اولیه، بلکه این طبیعتی ثانویه است، طبیعت دوم است و این طبیعت دوم اکتسابی است، خود انسان به دست می آورد. چگونه این طبیعت حلم و این ملکه و خو و طبع نیکوی حلم برای روح حاصل می شود؟ دو راه. یک، در ارتباط با اون اعمالی را که گفتیم نسبت به پیشگیری خشم. دو، در ارتباط با اعمالی که نسبت به جلوگیری از هیجان روح است. یعنی انسان میتواند این صفت نیک حلم را برای خود کسب کند از دو راه. راه اول، مسائلی که در ارتباط با پیشگیری هیجان نیروی غضب ذکر شد، مسئله تفکر، تدبر نسبت به اون امور، زشتی غضب، این را روش فکر کند. نیکی عدم غضب که اگر غضب نکند چقدر زیباست تفکر در این جهت. امثال اینها که در گذشته گفتم و تکرار نمی کنم در باب غضب، تلقین این جهت و تفکر نسبت به این امور خصوصا پیاپی با یک مرتبه هم حاصل نمی شود، چون در مسئله ملکات روحی این رو تذکر دادم در ابتدای بحث اخلاق که تکرار میخواد تا نقش ببندد روی روح و نقش عمیق که زود گذر نباشد، چون گفتی ملکه عبارت از همین جهت است، نقشی بر روی روح که این زود گذر نباشد. انسان هر فکری که می کند یک نقش می گیرد، اما رد شد این نقش هم زائل می شود، اثرش کم است. اما تکرار که بشود این نقش عمق پیدا می کند روی روح و به صورت ملکه و خو و طبع دوم برای انسان پیدا می شود. لذا در ارتباط با تفکر این حالت حلم و آرامش روحی پیدا می شود که در برخورد با حوادث این هیجان پیدا نمی کند خشمش. دوم از راه عمل و او مسئله کظم غیظ که اول در ارتباط با کف غضب است، اگر بخواهیم تعبیر کنیم شاید اینجور بهتر باشد، اگر گفتیم کف غضب جنبه پیشگیری است، کظم غیظ در ارتباط با هیجان است و اولی در ارتباط با اصل نیروی غضب که هیجان پیدا نکند، دوم در ارتباط با این است که هیجان که پیدا کرد نگذار عمل کردی داشته باشد. لذا از دو طریق و راه انسان میتواند این ملکه زیبای حلم را کسب کند و تحصیل کند برای روحش، که راه دوم در ارتباط با کظم غیظ است، یعنی بعد از آنی که هیجان پیدا می شود انسان جلوگیر باشد از هیجان و نگذارد نقش عملی داشته باشد. و این عمل کظم غیظ وقتی تکرار شود روح نقش حلم به خود می گیرد. در حادثه اول که برخورد کردم هیجانی که برای روح پیدا شده بود در چه مرتبه ای بود؟ 10 درجه. این را جلوگیری کردم، بار دوم هیجان 9 درجه است، فشار 9 درجه، بار سوم فشار 8 درجه میشه برای روح. همینطور آقا مثل این انسان میموند، این مثال زنده، کسی که در میدان جنگ حاضر نشده اگر یه ترقه در کنن از جاش میپره، تا اون انسانی که رفته است و دوره دیده صداهای تیر که هیچی، توپ و بالاترش هم چیزی بشه اصلا عین خیالش نیست، که اگر اون انسان که اصلا این صحنه ها رو ندیده یک مرتبه بذارنش در اونجا یه صدا اونجا قش میکنه. این به تدریج یه طبیعت ثانویه پیدا میکند رو دیگه هیجان پیدا نمیکنه، وحشت نمیکنه،
ناراحت نمیشه. خیلی عادیست، هر چه صدای توپ، خمپاره، موشک، هر چه بیاد، این یه حالت حلم و آرامشی است در ارتباط با سامعه. فرض کنید لذا این صفت از دو راه میتواند انسان او را کسب کند. علمای اخلاق میگویند یکی از با فضیلت ترین و شریف ترین صفات حسنه و ملکات نیک انسانی بعد از علم حلم است. یعنی از نظر ارزش اینطور میگویند علم از نظر ارزش چه مقدار است؟ پس از آن حلم است. اینقدر ارزش دارد، با اینکه علم دانش از با ارزشترین حالات روحی است برای انسان، اون صفت علم و دانش مافوق ندارد. بعد علمای اخلاق یه تعبیر دیگر میکنن نسبت به ارزش حلم، که میخوان او را از نظر ارزش بیان کنند، میگویند علم بدون حلم از ارزشش کاسته می شود. یعنی حلم به علم ارزش می شود. و میگویند علم بدون حلم فایده ندارد. علم بدون حلم این فایده ندارد. لذا ما در آثار اسلامی میبینیم همین جهت را هم روش تکیه کردن و این دو را با هم ذکر میکنن، یعنی علم و حلم را. روایت را صاحب وسائل نقل می کند در ابواب جهاد نفسش در کتاب جهاد در باب 26 حدیث 11 که حدیث در خصال صدوق است و صاحب وسائل از اونجا نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه از آباء گرامشان از علی علیه السلام نقل کرد که امیر المؤمنین فرمود، پیغمبر اکرم فرموده است، ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى عیل. هیچ چیزی جمع نشده با چیز دیگری اجتماع نکرده که با فضیلت تر باشد از جمع شدن حلم با علم. در روایت 12 همین جمله را نقل می کند صاحب وسائل از امام صادق صلوات الله علیه از آبا و گرامشون از علی علیه السلام از پیغمبر اکرم، اما یه جمله دیگری هم اضافه می‌فرماید. دارد پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده، یه قسم هم اولش دارد، قسم به اون موجودی که جان من در دست اوست ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى غیر. علی علیه السلام جمله ای دارد و اون جمله این است: لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. خیر این نیست که ثروت تو زیاد شود یا فرزندانت، ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. خیر این است که علمت فزون شود و حلمت گسترده شود و بزرگ شود. زیبایی کلام علی علیه السلام معلوم است، راجع به علم کثرت را پیش می کشد، ولی راجع به حلم عظمت را. دقت کنید، چون علوم مختلف هستند اونجا کثرت مصرف می شود، یعنی از نظر مقدار بحث می شود. این کیفیت را حضرت می فرماید، چون یک حالت روحی است. حلمت زیاد بشه نه، که کمیت رو پیش نمی کشد حضرت، کیفیت پیش می کشد. بزرگ شود، زیاد نه، بزرگ شود حلمت و زیاد شود علمت. خیر این است. جمله ای را از پیغمبر اکرم نقل می کنند که در دعاهایش می فرمود: اللهم اغننی بالعلم و زینی بالحلم. پروردگارا مرا بی نیاز کن، ثروتمند کن به سبب علم. ثروت واقعی دانش است. و روحم را زینت کن به سبب حلم. چرا علمای اخلاق میگویند علم بدون حلم بیفایده است؟ چرا؟ شاید یک جهت اساسیش این است: کسی که اهل دانش است میداند مطلبی را، با کسی که نمیداند در برخورد این چنین است، چون میداند مطلب را و طرف نمیداند مطلب را، در برخورد حرکتی از او صادر شود که نمیداند، بر روحی که میداند سخت فشار می آورد. و اگر دانا حلم نداشته باشد، قهرن عکس العمل نشوند. لذا نادان را اگر دانا بخواهد به دانایی بکشاند، ناگزیر باید از این حالت حلم برخوردار باشد. تحمل این جهت در ارتباط با چیست؟ معمولا با حلم است. چون دانا در ارتباط با دانشش عمل می کند، و نادان قهرن جلوگیر عمل اوست و برخورد ایجاد میشه. دقت کنید، دانا در ارتباط با داناییش عمل میکنه. وقتی عمل کرد قهرن نادان چیه؟ مانع برای اوست، مانع ایجاد میکنه، مزاحمت. اونگاه هست که دانا باید از این صفت زیبای حلم برخوردار باشد که هم بتواند عملش را انجام دهد و اگر اون نادان قابل این است که او را به دانایی بکشاند، او را به دانایی دعوت کند. بلکه گفته می شود اگر انسانی که دارای صفت علم است حلم نداشته باشد، علم منهای حلم می گویند معمولا زای آفرین است. نه تنها علم بدون حلم فایده ندارد، یه وقت اینطور بحث میکنیم که علم بدون حلم فایده ندارد، معنیش نیست ضرر دارد، یعنی علمم را نمیتوانم عرضه کنم و ازش بهره گیری بشه، فایده ندارد چون جلوگیر میشم. نه، بعضی گفتن به این که نه تنها فایده ندارد، ضایع آفرین است. گاهی اینطور میشه، عالم است اما چون حلیم نیست، در رابطه با عدم حلمش ضایع می آفریند، برخورد ایجاد می کند. لذاست که گفته می شود بعد از علم از با ارزش ترین کمالات انسانی حلم است. معمولا اونچرا که ما از روایات استفاده می کنیم این است که در 6 مورد انسان بیشتر از موارد دیگر احتیاج به این صفت زیبای حلم دارد. در 6 مورد، یعنی برخوردها را اگر بخواهیم شمارش کنیم که در اون برخوردها انسان محتاج به این صفت حلم است، 6 مورد که این از روایات استفاده می شود. مورد اول، کسی که سابقه عزت داشت از نظر ظاهر در جامعه ولی در حوادثی از نظر مردم به ذلت کشیده شد. بحث سطح جامعه است، عزت و ذلت خارجی. این انسان احتیاج کامل به حلم دارد. اینهایی رو که شمارش میکنم بدانید از خودم نیست، من از روایات استفاده کردم، روایت است مفصل از امام صادق صلوات الله علیه و حضرت اونجا شمارش میفرمایند. 2، انسانی که در امری راست میگوید ولی به او نسبت دروغ میدهند. این انسان احتیاج دارد به حلم. صحبت این نیست، دقت کنید وقت اشتباه نشه، نه اینکه دروغ را بپذیرد به خودش ها، خاری را بپذیرد، اینا را اشتباه نکنید، نه، در ارتباط با این مسائل خشمگین نشه. اینو بهتون عرض کنم، انسان در نشیب و فراز زندگی اگر دارای این ملکات حسنه نباشد هضم می شود در حوادث، نه اینکه حادثه را در خود هضم کند. این دو تاست. اینا دستور این جهت است. ای انسان، تو هضم نشو در حوادث، حوادث را در خودت هضم کن. اگر استقامت انسان نسبت به حوادث در ارتباط با ساخت شدن روحش باشد، یعنی این ملکات اونجا زیباست که فشار نیاره، ساقط نکند خودش رو. سوم، در اونجایی که مردم را به حق و حقیقت دعوت می کند و اونها توهینش می کند، این احتیاج به حلم دارد. اگر بخواهد این حقیقتش گسترده شود و پذیرفته شود، این حلم احتیاج داره و الا نمیشه. خصوصا این جهت در ارتباط با مردان الهی خیلی مطرحه، انبیا و اولیا، اینها بزرگترین اصلهشون حلمشون بود، بعد از علم حلمشون بود، که اگر این نبود همونطور که در آثار اسلامی داشتیم نمیتونستن نکار کنن. به تعبیر ما اگر یک انسان کوه علم باشد اما خشخاشی از حلم برخوردار نباشه، گفتیم نه اینکه تنها فایده ندارد، گای زایه هم دارد. پیغمبر اکرم رو نگاه کنید، بعضش رو آیا غیر این بود؟ چه کردن باش؟ چقدر توهین به پیغمبر کردن؟ در تاریخ نگاه کنید، شما انسانی میتوانید در عالم وجود بلکه موجودی منهای الله با فضیلت تر از پیغمبر، اما ببینید با چه افرادی روبرو بود. به ذهنم این است که این رو در حیات الحیوان می نویسند، این داستان را از اونجا نقل می کنند که روز پیغمبر اکرم نشسته بود، مرد عرب بیابونی از این بنی سلیم بود، دارد سوسمار رو گرفت و انداخت تو آستینش دوید، بت پرست بود، آمد وارد مدینه شد، صاف رفت مسجد، پیغمبر اکرم نشسته است و جمعیت هم دور حضرت و اصحاب نشسته. در تاریخ می نویسن که وارد شد، معمول پیغمبر این بود اگر صدا می کردن حضرت رو به عنوان رسالتش یا رسول الله، حضرت می فرمود لبیک، ولی اگر نام مقدسش رو می بردن خود حضرت نام خودش رو تکرار می کرد. وارد شد و توهین کرد، این نام شخصی بردن خودش توهینه در عرب، چون با کنیه صدا می کنند یا با لقب صدا می کنند. گفت یا محمد صلی الله علیه و آله، برد پیغمبر اکرم نام خودشون سه بار هی تکرار کردن، بعد رو کرد به پیغمبر نعوذ بالله، برگشت گفت که من دروغ تر از تو، کذاب تر از تو، چه شروع کرد نسبت دادن، سراغ ندارم، زمین به خودش ندیده، آسمان ندیده. اون جمله ای را که راجع به ابیذر حضرت فرموده است همون رو
وارونش کرد به خود پیغمبر تحویل داد. بعد اینا رو گفت و بعدم آخر سر گفت اگر این نبود که قبیله من، قسم به لات و عزا، اگر این نبود که قبیله من من رو به عنوان عجول متهمم نمی کردن، همین جا می کشتن. در این بین دارد عمر حرکت کرد، از جا بلند شد گفت یا رسول الله اجازه بده همجه کلکشو بکنی. دارد پیغمبر بهش فرمود اجلس یا ابا حفص، بگی بشین.
فقط کاد الحلیم ان یکون نبی یا
اون انسانی را که دارای این ملکه زیبای حلم است نزدیک به نبوت برسد. بعد از علم مسئله حلم مطرح است در انبیا. ها یه چیزی که بلند شید خیرش بگیری که نشد که این که نه آقا، اولیاء خدا دارای این صفت هم از مختصات اولیاء ساخته شدن معنیش نه. لذا هیچ اینها چنان یک عدالت و قسطی در باطن بین نیروهایشون برقرار کردند، یک تعادلی که ماها نمیتونیم تحمل کنیم. ماها خون خونمونو میخوره که چرا اینجوری میکنه، اما اونجور نیست. این یک حالت و صفتی است که از مختصات انبیا است.
چهارم، حقی را انسان مطالبه کند ولی طرف در دادن اون حق مخالفت کند. اینجاست صفت حیل.
معناش این نیست حق واگذار کنی یا نه، خشمگین بشی، کار خودتو بکن، معقولانه، مشروع.
پنجم، انسان در برخورد با سفیه که او از حد ادب خارج شود در ارتباط با انسان، اونجا باز حلم و بردباری. ششم، اگر انسان بدون جرم و جنایتی آزار ببیند از دیگری، یعنی انسان را آزار کند بدون جرم و جنایتی، اینجا علم. معناش این نیست ظلم را بپذیرا، اشتباه باز نکنید، از مرز عقل و شرع خارج نشو. جرم پز، ظلم غیر مسئله حلم در رابطه با ظلم است. اینا رو اشتباه نکنید، ظلم نپذیر، اما اونجایی که مظلوم شدی اینجور نیستش به این که حلمت را از دست بدی و خودت را حزم کنی در حادثه، نه، ز کوهی استوار باش. این چنین، یعنی روش اولیاء خدا یادت نره. ما از نظر تاریخی مظلوم تر از زین العابدین صلوات الله علیه در حوادثی که براش پیش آمد بخوایم اگر بشمریم، یکی از مظلوم ترین افراد بشر. چقدر آزارش کردن، چقدر توهینش کردن. او به حق و حقیقت دعوت میکرد، چگونه دست رد دادن. راست میگفت، نسبت دروغ بهش دادن. همه اینها درش.
اما چون یکی از برجسته ترین اولیاء خداست،
این اما کار خودش هم کرد، دارد در تاریخ می نویسد
یزید بعد از اون جنایاتی را که در شام مرتکب شد، اون مجلس کدائی دارد روز جمعه بود به عنوان نماز جمعه در مسجد شام، جمعیت کثیر زین العابدین را آورده برای اینکه آزار کند حضرت را. یکی از اون وعاظ و سلاطین را هم دعوت کرده بود و خطیب دمشقی آمد رفت بالای منبر خطبه خواندن، تا توانست دشنام دادن به علی علیه السلام و به امام حسین صلوات الله علیه جلوی امام زین العابدین، و از طرفی تعریف کردن از معاویه و یزید.
دارد زین العابدین صلوات الله علیه ساکت نشسته.
خطبش که تمام شد دارد زین العابدین روشو کرد به یزید، گفت اجازه بده من هم چند کلمه صحبت. اجازه نداد. مردم در بعضی از تواریخ می‌نویسن مردم یزید رو تحت فشار قرار دادن که حالا اینم چند کلمه بگی، مطلب می‌نویسی جوان بگی، چه بسا مردمم دلشون می‌خواست این که فرض کنید اعوذ بالله ادی استهزاء کنن. یزید گفت نمی‌شناسید که من می‌شناسم اینا رو. در بعضی از تواریخ دارد به این که پسرش معاویه پسر یزید او از پدرش خواست که اجازه بده، برس اجازه دادن رفت بالای منبر نشست. در بعضی از تواریخ بنویسن جمله اولی که شروع کرد بعد از حمد و ثنا این بود: ایها الناس اعطینا ست و فضلنا بسعب. مردم عطا شده است به ما شش چیز، ما برتری پیدا کرده ایم و فضیلت به هفت چیز. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب. نخیال بکنید بین که من که آرام نشستم اینجا پذیرش کردم من این حرف رو، نه، در رابطه با این ملکات و حسنات روحی من است. بعد می نویسن در تاریخ وقتی که خطبه را ادامه می دهد بنابر نقلی که هست در بعض تواریخ، حمد و ثنا که کرد زین العابدین رسید به اینجا، گفت ایها الناس من عرفنی فقط عرفن، ای مرا اون کسی که مرا میشناسد میشناسد، و من لم یعرفنی فقط اعرفه به حسبی و نسبی. اون که منو نمیشناسه من خودم رو به او میشناسم که بشناسه. گفت انا ابن مکت و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا. شروع کرد زین العابدین گفتن جملات رو یزید گفته بود به این که اینها خارجی هست. دارد تا اینکه رسید به اینجا گفت انا ابن الحسین القتیل به کربلا، انا ابن علی المرتضا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن فاطمه الزهرا. بعد دارد وقتی که این جملات رو حضرت شروع کرد گفتن مردم منقلب شدن، دارد این رو گفت
انا ابن المرمل بالدماء، من فرزند اون کسی هستم که به خونش آغشته شد. در تاریخ می نویسند جملات زین العابدین به اینجا که رسید، زج الناس بالبکا، صدای گریه جمعیت بلند شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.